اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. جلسه قبل یه بحثی مطرح شد که ناقص موند، اون رو یه مرور بکنیم. ایشون فرمودن که در مورد قدرت بر تسلیم، اگر کسی وکیل باشه در عقد، این دو حالت داره: گاهی وکیل در اجرای صیغه است، گاهی نه، وکیلی است که تمام امور عقد رو در اختیار او قرار دادن. اگر صرفا وکیل در اجرای صیغه عقد باشه، قدرت او اعتباری نداره و قدرت مالک مهمه. اما اگر که وکیل در مجرد اجرای عقد نیست، بلکه کلن امر بیع به او واگذار شده، یعنی وکیل هست هم در بیع و هم در لوازم بیع، به طوری که موکل اجنبی از بیع به حساب میاد، در این صورت شکی نیست که قدرت وکیل کفایت میکنه در صحت بیع. اما بعد این سوال مطرح شد که حالا اگر اومدیم و وکیل قدرت نداشت، موکل قدرت داشت، درسته یا نه؟ گفتیم درسته. اگر وکیل قدرت نداشت، موکل قدرت داشت، بازم اشکال نداره، به شرط اینکه مشتری اگر یا علم به قدرت وکیل داشته باشه یا علم به قدرت موکل، یا به بیان دیگر، به بیان کتاب، به شرط اینکه مشتری علم به قدرت موکل داشته باشد اگر علم به قدرت وکیل ندارد. اگر علم داره به عجز وکیل، لااقل علم به قدرت موکل داشته باشه. چرا؟ به خاطر اینکه باید بالاخره اولا در واقع قدرت باشد که هست، علم به قدرت هم باید باشه تا قرار نباشه، که این علم به قدرت و رفع قرار در هر دو صورت حاصله. چه من مشتری علم داشته باشم که شما یه وکیل قدرت دارید، چه علم داشته باشم که موکل قدرت دارد. این نکته اولی بود که اشاره کردن. بعد فرمودن بعضی از بزرگان یه چیزی رو بر این مترتب کردن، بحث بیع فضولی رو بر این مترتب کردن. به چه بیان؟ بعض اعاظم این چنین فرمودن، بعضی مرحوم صاحب جواهر فرمودن در قبل از اینکه ترتب رو بگیم یه نکته یادم رفت بگم، بعضی از بزرگان یعنی صاحب جواهر یه شرطی رو اضافه کردن، گفتن در صورتی که وکیل قدرت ندارد، موکل قدرت دارد، این در صورتی صحیح است که شما یه مشتری علاوه بر اینکه علم داری به قدرت موکل، راضی هم باشی که مبیع را از موکل تحویل بگیری و موکل هم راضی باشد که شما یه مشتری به او مراجعه کنید. این شرط رضایت رو بعضیا اضافه کردن. این یه نکته. نکته بعد این که همین آقایون که شرط رضایت رو اضافه کردن، اومدن بیع فضولی رو هم متفرع بر این مسئله کردن. فرمودن بیع فضولی هم مناطن شبیه بحث وکالت است، همچنان که در بحث وکالت اگر مالک یعنی موکل قدرت داشت کفایت میکند، به شرط اینکه شما یه مشتری علم داشته باشی به قدرت موکل و راضی باشی. در بحث عقد فضولی هم همینجور، اگر که خود مالک قدرت داشته باشد، قدرت مالک کفایت میکند، به شرط اینکه شما یه مشتری هم علم داشته باشی به قدرت مالک و هم راضی باشی به تحویل گرفتن از مالک و مالک هم راضی باشه که به شما تحویل بده. این تفریع رو هم انجام دادن. پس در نتیجه فرمودن در بیع فضولی اگر این رضایت نبود، بیع فضولی باطل است. در بیع فضولی اگر شما یه مشتری راضی نبودی یا مالک راضی نبود، بیع فضولی باطله. تا اینجا رو جلسه قبل توضیح داده بودیم. حالا بعضیا به صاحب جواهر اشکال گرفتن، ایشون جواب داده از اشکال. چه اشکالی به صاحب جواهر گرفتن؟ گفتن که آقا تو بیع فضولی اینجور نیست که همیشه قدرت وجود نداشته باشه. ببینید، من یه بار دیگه تقریر کنم کلام صاحب جواهر رو. صاحب جواهر میفرمان در بیع فضولی دو تا رکن داریم: یک مالک دو، عاقد فضولی. آقای زید کتاب بغل دستیشو برداشته فروخته به من، طرف حساب من یکی از این دوتان، یا عاقد فضولی یا مالک، درسته؟ این عاقد فضولی که صاحب جواهر میفرمان قدرت نداره، شرعا قدرت بر تسلیم اون مبیع را ندارد چون مالک نیست. پس عاقد فضولی از ابتدای کار قدرت ندارد. بعد از اینم که مالک اجازه داد عقد فضولی رو، قدرت پیدا میکنه، ولی ما که علم نداریم به حصول این قدرت، شاید این قدرت حاصل بشه شاید حاصل نشود. پس قدرت ایشون به درد نمیخوره. قدرت مالک رو هم که در نظر بگیریم، صاحب جواهر میفهمان این قدرت مالک هم به درد نمیخوره. چرا؟ چون ما راضی نبودیم به اینکه این مالک مبیع رو به ما تحویل بده. ما باید علم داشته باشیم به قدرت مالک و راضی باشیم به اون، یا و خود مالک هم باید راضی باشه به اینکه من مشتری به او رجوع کنم. اینم حاصل نبوده، قدرت خالی کفایت نمی کند. این فرمایش صاحب جواهر بود. ممکنه کسی اشکال بگیره به ایشون به اون قسمت اولش که گفتیم فضولی قدرت ندارد. ایشون تو قسمت دوم نمیخوان اشکال کنن و اینکه خود مالک رضایتش کافی نیست، اینو میپذیریم. اما این که گفتیم فضولی قدرت ندارد، اینو ایشون اشکال کسی به ایشون اشکال میگیره، میگه کی گفته فضولی قدرت ندارد؟ در بعضی از موارد فضولی از همون زمان عقد فضولی قدرت دارد. کجا؟ بیان شما یه صاحب جواهر این بود، این آقای فضولی که کتاب بغل دستیش رو برداشته فروخته به من، از زمان عقد علم که نداشته که مالک راضیه، مالک هم راضی نکرده، پس شرعاً قدرت اینو نداره که کتاب مالک رو به من تحویل بده. مستشکل میگه نه، همیشه که اینجور نیست. بعضی از موقعها فضولی وقتی کتاب کسی رو میفروشه یقین داره که اگر بهش بگه راضی میشه. اینجا آقای زید وقتی کتاب بغل دستیشو میخواد به من بفروشه، هنوز رضایت مالک رو نداره، ولی از همون ابتدا میداند که اگه کتاب بغل دستیش رو بفروشه به من، بعدن بهش بگه راضیه. پس اینجا از همون ابتدا قدرت بر تسلیم دارد و این قدرت بر تسلیم برای او معلوم است. ممکنه کسی اینجور اشکال کنه به صاحب جواهر. صاحب جواهر دوتا جواب میدن. میفرمان اولا اگر اینجور که شما گفتید باشه که دیگه این بیع فضولی نیست. بیع فضولی اونجاییه که شما مال الغیر رو بفروشید بدون اذن او، مال الغیر رو بفروشید و رضایت او توأم با بیع نبوده باشد. اینجا شما میدانید که او راضی است، پس در واقع رضایت او برای شما معلوم است. وقتی رضایت او برای شما معلوم باشد، حالا با فهوا، با شاهد الحال، به هر دلیلی، وقتی رضایت معلوم باشه، این دیگه بیع فضولی نیست. این اولا. دومن اینجایی که آقای زید کتاب بغل دستیشو برداشته به من فروخته، حالا به فرض بگیریم که این بیع فضولی هم باشه، فرض بگیریم که این علم به رضایت، علم به راضی کردن، بیع رو از فضولی بودن خارج نکنه. اما شما یه صاحب جواهر، شما یه مستشکل، فقط اومدید تو یک فرض بیع فضولی رو درست کردید. کسانی که قائل به صحت بیع فضولی هستن که فقط تو این فرض نمیگن صحیحه، قائلین به صحت بیع فضولی همه جا میگن بیع فضولی صحیحه. شما یه مستشکل اومدی یه فرض نادری رو در نظر گرفتی، گفتی ما جایی رو در نظر میگیریم که فضولی میداند مالک راضی میشود. شما اومدی فقط جایی رو در نظر گرفتی که فضولی میداند مالک راضی میشود، اینجا گفتید صحیحه، پس همه جا صحیحه. صاحب جواهر میفهمن شما تو این فرض فقط میتونید بگید صحیحه، در حالی که قائل به صحت بیع فضولی همه جا میخواد بگه بیع صحیحه، و با توجه به آنچه که ما گفتیم همه جا بیع فضولی صحیح نمیشود. پس چند تا قدم برداشتیم. سلام. اولا اومدیم گفتیم صاحب جواهر در مسئله وکالت، خوب دقت کنید، در مسئله وکالت گفتن قدرت موکل صحیح هست با یه شرط. چه شرطی؟ رضایت. رضایت رو در مسئله وکالت شرط دونستن. این گام اوله صاحب جواهر. در گام دوم اومدن بیع فضولی رو هم مترتب کردن به بحث وکالت، گفتن پس در بیع فضولی هم رضایت شرطه، بدون رضایت باطله. در گام سوم یه اشکالی به خودشون مطرح کردن، در گام چهارم دو تا جواب از این اشکال مطرح کردن. شیخ اعظم میفرمان همه اینا محل تأمله، یعنی هم اون مبناییشون در بحث وکالت، هم تفریع بیع فضولی بر وکالت، هم اشکالی که به خودشون مطرح کردن، هم دو تا جوابی که به خودشون به اون اشکال دادن، همه اینا محل تأمله. اول بخونیم عبارت و بعد ببینیم وجه تأمل چیه. جلسه قبلی اوائلش رو خوندیم، صفحه 193 آخر صفحه یه پاراگراف مونده با آخر، گفتن که ثم لا اشکال فی اعتبار قدرت العاقد اذا کان مالکن. گفتن اشکالی نیست در این که معتبر است قدرت عاقد اگر مالک باشد، چون خیلی گذشته یه مرور فقط میخوام بکنم و کل عبارت رو نمیخوام بخونم. لا ما اذا کان وکیلن فی مجرد العقد، اما اگر وکیل در مجرد عقد باشه قدرتش کفایت نمی کند. درست شد؟ و اما لوکان وکیلن فل بی، اگر عاقد وکیل در بی و لوازم بی باشه. پس ما سه حالت رو در نظر گرفتیم. حالت اول عاقد مالک بود، کسی که عقدو میخونه مالک هم هست، اون که بحثی درش نیست. حالت دوم جایی بود که عاقد فقط وکیل در جاری کردن صیغه است، که اونم گفتیم قدرتش مهم نیست، اعتباری نداره. حالت سوم که از این پاراگراف شروع میشه، اما لوکان وکیلن فل بی و لوازمه، اگر عاقد وکیل در بی و لوازم بی باشه، یعنی همه کاره بی باشه، مالک همه امور رو سپرده به وکیل، حالا که وکیل داره عقدو میخونه، وکیل در همه امور بیه، به طوری که موکل اجنبی از معامله به حساب بیاد، ایشون فرمودن فلا اشکال فی کفایت قدرت، اشکالی در کفایت قدرت وکیل نیست. اما و هل یکفی قدرت الموکل، آیا قدرت موکل کفایت میکند یا نمیکند؟ محور بحثمون اینجاست که آیا در این مسئله قدرت موکل کافیه یا نه. جواب این سوال طبق نظر شیخ از ظاهر و نعم، ظاهر اینه که قدرت موکل کفایت میکنه. یه پاراگراف بیایید بعد، و رب اما قید الحکم یا قید الحکم بالکفایه به ما اذا رضی المشتری. گاهی بعضی ها اومدن حکم به کفایت رو، حکم به صحت بی رو در جایی که موکل قدرت داشته باشد، اینو مقید کردن به جایی که راضی باشد مشتری به تسلیم موکل، یعنی یه شرط اضافه کردن، گفتن اگر که وکیلی عقدی انجام داد، وکیل قدرت نداشت، مالک یعنی موکل قدرت داشت، این صحیحه به یه شرط. چه شرطی؟ به شرطی که مشتری راضی باشه. به چی راضی باشه؟ به این راضی باشه که مبیع رو به جای اینکه از بایع بگیره بره در خونه مالک تحویل بگیره. درست شد؟ پس این شرط رو اضافه کردن، رضایت مشتری به تسلیم موکل، همچنین بر رضایت مالک، رضایت مالک رو هم شرط دونستن، مالک هم راضی باشه که مشتری بیاد در خونش مبیع رو تحویل بگیره. این شد اصل مبنای صاحب جواهر در بحث وکالت. درست شد؟ این گام اول. گام دوم از اینجا شروع میشه که بیع فضولی رو متفرع کردن، و فرع علی ذلک رجحان الحکم بالبطلان فی الفضولی، متفرع کردن بر اون رجحان حکم به بطلان رو در بیع فضولی. به چه بیان؟ چرا در بیع فضولی ترجیح دادن حکم به بطلان رو؟ به خاطر اینکه از خارج گفتم دیگه نمیخوام عبارتش رو بخونم، یه بار دیگه مرور کنیم از خارج. در بحث بیع فضولی من مشتری با دو نفر سر و کار دارم، عاقد فضولی مالک. این عاقد فضولی که موقعی که عقدو میخونه قدرت نداره، موقعی که عقدو میخونه قدرت نداره، چون مال اونیست که تحویل بده. بعدن هم که مالک اجازه میده، درسته که در واقع عاقد فضولی قدرت پیدا میکنه، ولی این قدرتی که بعدن حاصل میشه که از ابتدا برای ما معلوم نیست. قدرت غیر معلومه ارزشی ندارد، قدرت باید معلوم باشه. این که از یه طرف. بعد بریم سراغ خود مالک. قدرت عاقد به درد نخورد، خود مالک این کتاب، یعنی مالکی که کتابش رو فضولی برداشته فروخته، او که قدرت داره بر تسلیم، جواب میدیم او قدرت بر تسلیم دارد، ولی قدرت بر تسلیم او کافی نیست، چون ما رضایت رو هم شرط میدانیم. یعنی من مشتری باید از ابتدا راضی باشم که مبیع را از غیر عاقد تحویل بگیرم، از مالک تحویل بگیرم، باید این احراز بشه. خود اون مالک باید راضی باشد که من برم سراغ او. چون این رضایت احراز نمیشه همیشه، پس صرف قدرت مالک هم کفایت نمی کند. لذا ایشون گفتن در بیع فضولی ما باید قائل به بطلان بشیم. پس اشکالشون در بیع فضولی که می فرمان به میتونیم قائل به بطلان بشیم، قول به بطلان رجحان دارد، دو لبه داره. یه لبش برمی گرده به عاقد فضولی، یه لبش برمی گرده به مالک. این لبه اشکالشون که برمی گرده به عاقد فضولی خیلی ربطی به بحث وکالت و اینایی که مطرح کردیم نداشت. اما اون لبش که برمیگشت به مالک، این که گفتن قدرت مالک کافی نیست، این متفرع بر همین مطلبیه که خط قبل گفتیم. چرا؟ میفرمان مالک قدرت داره ولی رضایتی در کار نبوده است. این اشکال صاحب جواهر. از اینجا بحث امروزمون شروع میشه. ثم قال، سپس صاحب جواهر میفرمان در مقام دفع اشکال از خودشون، لا یقال، از اینجا رو میخوایم با دقت بخونیم چون بحث امروزمونه، لا یقال انه قد یحصل الوسوق للفضولی به ارضاء المالک و انه لا یخرج عن رأیه فیتحقق له بذلک القدر علی التسلیم حال العقد. میفرمان کسی نگه که گاهی موقع ها حاصل میشود وسوق برای فضولی به راضی کردن مالک، یعنی فضولی میدونه که راضی میکند مالک را، میدونه به مالک بگه راضی میشه، و انه لا یخرج عن رأیه و این که او از نظرش بر نمیگرده، یعنی مالکی که الان میدونیم اگر که بهش بگیم راضی میشه بعدن نظرش عوض نمیشه، بعدن هم اگه بهش بگیم راضی میشه، پس محقق میشود برای او، برای عاقد، به واسطه همین وسوق قدرت بر تسلیم در حال عقد. پس با همین وسوقی که داره در واقع قدرت بر تسلیم در حال عقد هم دارد. لا یقال، کسی این اشکال نکنه، لعنه، لعنه میشه جواب این لا یقال، جواب اولش، جواب اولش، لعنه هذا الفرض یخرج الفضولی عن کونه فضولی، به خاطر اینکه اگر این حرفو بزنید از محل کلام خارج شدید، این دیگه فضولی نیست. ما داریم میگیم بیع فضولی باطل میشه، این که شما فرض کردید دیگه بیع فضولی نیست. چرا بیع فضولی نیست؟ لمصاحبت الاذن للبیع، چون که اذن در این مثال، در این فرض با بیع مقارن بوده، مصاحب بوده، همراه بوده. غایت الامر حصوله بالفهوا و شاهد الحال، نهایتا این اذن زبانی بیان نشده، با فهوا و با شاهد الحال مشخص شده این اذن. آقا ما در بیع رضایت مالک برامون مهمه، حالا چه مالک بگه چه از شاهد الحال بفهمیم. اینجام رضایت مالک حاصل بوده حین البیع ولو از شاهد الحال. همین که رضایت مالک حاصل بوده پس دیگه این بیع فضولی نیست. و هما من انواع الاذن، اذنی که از فهوا و شاهد الحال فهمیده بشم یکی از انواع اذنه. فلا یکون فضولیان، پس اصلا این بیعه بیع فضولی نبوده. ولا یتوقف صحته علی الاجازه، دیگه اصلا صحتش متوقف بر اجازه نیست، چون اصلا بیع فضولی نیست. این اشکال اول. اشکال دوم، جواب دوم در واقع، ولو سلمنا بقاءه علی الصفه، اگر که فرض کنیم تسلیم بشیم که این بیع بر صفت فضولی بودن باقیه، بقاءه هوش میخوره به بیع، صفت هم یعنی فضولی بودن، اگر فرض کنیم در این فرض بیع بر صفت فضولی بودن باقیه یعنی خروج از بحث نیست، اشکال دوم ما اینه، فمعلوم ان القائلین به صحت الفضولی لا یقصرون الحکم علی هذا الفرض، معلومه که قائل به صحت بیع فضولی اختصاص نمیدهد حکم به صحت را به این فرض فقط. یعنی کسی که میگه بیع فضولی صحیحه نمیگه در جایی که ما رضایت مالک را از شاهد الحال میفهمیم، علم به راضی کردن مالک داریم، اینجا فقط صحیحه، بلکه همه جا میخواد بگه صحیحه. پس آنچه که شما گفتید تمام ادعا رو، یعنی تمام بیهای فضولی رو تصحیح نمی کنه، بعضش رو تصحیح می کنه. فمعلومون ان القائلین به صحت الفضولی لا یقصرون الحکم علی هذا الفرض، لا یقصرون یعنی لا یخصصون، اختصاص نمیدن حکم به صحت رو به این فرض. تمام شد. و فی ما ذکره من مبنا مسئله الفضولی ثم فی تفریع الفضولی ثم فی الاعتراض الذی ذکره ثم فی الجواب عنه اولا و ثانیا تأملون. در تمام آنچه که صاحب جواهر فرمودن، اولا در مبنای مسئله فضولی، مبنای مسئله فضولی منظورشون چیه؟ نظر صاحب جواهر در بحث وکالت، که در بحث وکالت صاحب جواهر یه نکته گفتن رضایت شرطه، بعد مسئله فضولی رو مترتب بر اون کردن. مبنای مسئله پس میشه نظر صاحب جواهر در وکالت. پس در آنچه که ذکر کردن از مبنای مسئله فضولی، یعنی در اون بحث وکالت، سپس در متفرع کردن فضولی بر اون، سپس در اعتراضی که مطرح شد به ایشون، سپس در جوابی که از اون دادن، هم جواب اول هم جواب دوم، همش محل تأمل و نظر هست. تأمل بل نظر فتدبر. تأمل در نظر، تأمل یعنی جای دقت داره، یعنی شبهه اشکال داره، ولی نظر یعنی نه، اشکال مستقره. این نیست که بگیم جای اشکال هست، یعنی یه اشکالی شاید بشه مطرح کرد، نه، اشکال رو میشه مطرح کرد. فتدبر، تدبر کن تا بفهمی که اشکال همه اینها چیه. من خلاصه فقط اشاره کنم و ردشم برم، خیلی معطل نشیم اینجا. اشکالشون به اون قسمت اول، به اون مبنای صاحب جواهر در بحث وکالت چیه؟ آقا جناب صاحب جواهر، شما در بحث وکالت گفتید اگر موکل قدرت داشته باشه کافی نیست، چون ما باید رضایت هم داشته باشیم علاوه بر اون. پس قدرت موکل گفتید جایی به درد میخوره که رضایت هم بوده باشد. جناب صاحب جواهر، به چه دلیل این رضایت رو شرط دونستید؟ اصلا چرا باید رضایت وجود داشت؟ ما فقط قدرت بر تصمیم رو شرط میدانستیم به خاطر نفی قرار، درسته؟ دلیل نفی قرار میگه آقا اگر قدرت بر تسلیم نباشه، شما اقدام جاهلانه انجام دادی، کار شما قراری هست. خب اینجا وقتی موکل قدرت داشته باشه و ما بدانیم قدرتی در کار هست، دیگه قرار برداشته میشه، دیگه این رضایت رو به چه دلیل اضافه کردید؟ این اشکال به قسمت اول. بعد صاحب جواهر فرمودن که مسئله فضولی هم مثل مسئله وکالته. جواب میدیم جناب صاحب جواهر، چه ربطی دارن این دوتا مسئله به هم دیگه؟ چرا شما مسئله فضولی رو قیاس میکنید بر مسئله وکالت؟ به فرض که مبنای شما رو در بحث وکالت بپذیریم، چرا در فضولی باید بپذیریم؟ در وکالت کلام ما در وکیلی بود که همه کاره عقده، اما در مسئله فضولی، فضولی هیچ کاره عقده. در مسئله فضولی، فضولی اصلا کاره ای نیست، اصل و اساس بر چیه؟ بر قدرت مالک هست. پس این که شما مطرح کردید که فضولی قدرتش کافی هست یا کافی نیست، اگر که از ابتدا نمیدونم قدرتش در ابتدا کافی نیست، قدرتش در انتها معلوم نیست، اصلا همه این حرفا منوط به این هست که قدرت فضولی اعتبار داشته باشه، در حالی که ما اصلا قدرت فضولی را معتبر نمیدانیم. اما اشکال در اون قسمت سوم، اون اشکالی که صاحب جواهر به خودشون مطرح کردن، اون اشکالی که مطرح کردن، گفتن وثوق گاهی موقع ها حاصل هست، پس قدرت فضولی حاصل هست. جناب صاحب جواهر، این اشکالی که مطرح کردید، این اشکال در صورتی معنا داره که ما قائل بشیم که قدرت فضولی معتبر است، نه قدرت مالک. اگر قدرت فضولی رو معتبر بدانیم، جا داره که چنین اشکالی مطرح بشه، ولی ما اساساً قدرت فضولی رو گفتیم هیچ اعتباری ندارد. وقتی ما زیرا به قدرت فضولی رو زدیم، گفتیم قدرت فضولی بود و نبودش فرق نمی‌کنه، فضولی اصلاً اجنبی از این بی هست، دیگه جا نداره که این اشکال رو مطرح کنیم، بیایم بخوایم قدرت فضولی رو یه جورایی تصحیح کنیم، درست کنیم، اصلا جا نداره این مطرح بشه، چون فضولی اجنبیه و قدرتش هیچ اعتباری ندارد. اما جواب اولی که شما از این اشکال مطرح کردید، جناب صاحب جواهر، اگر یه نفر میداند که در آینده مالک را راضی میکند، اگر من میدانم در آینده مالک را راضی میکنم، این به این معناست که الان رضایت دارم؟ این به این معناست که دیگه عقد من عقد فضولی نیست؟ نه، ما علم داریم که در آینده اگر به مالک بگیم راضی میشه، ولی هنوز که نگفتیم. پس ما علم به راضی کردن مالک داریم، نه علم به رضایت فعلی مالک. وقتی اینجور شد، پس این دیگه از فضولی بودن خارج نمی شود. شمایی که جواب دادید از این اشکال، اصلا از فرض خارج شدید، رفتید جایی رو فرض کردید که ما علم به رضایت فعلی مالک داریم، در حالی که اون مستشکل نمیخواست بگه ما علم به رضایت فعلی داریم، میخواست بگه ما میدانیم اگر بهش در آینده بگیم در آینده راضی خواهد شد. پس اینم که گفتید مسئله اصلا از مسئله فضولی خارجه، اشکالتون اشکال واردی نبود و مسئله کماکان همون مسئله فضولی هست. اما نکته آخری که اشاره کردید، جواب دومی که دادید، فرمودید که اگر بپذیریم بقایش رو بر صفت فضولی بودن، اگر بپذیریم که این عقد فضولیه، معلومه که قائلین به صحت فضولی اکتفا نمی کنن بر این فرض و در تمام فروض قائل به صحتن. این اشکال آخرتونم باز منوط به این هست که شما پذیرفته باشید که قدرت فضولی معتبر است، در حالی که ما وقتی گفتیم قدرت فضولی معتبر نیست، لذا اصلا نوبت به این حرفها نمیرسد. خلاصه این اشکالاتی بود که جناب صاحب جواهر اینجا مطالبی بود که صاحب جواهر مطرح کردن و اشکالاتی بود که مرحوم شیخ اعظم در ذهنشون نسبت به کلام صاحب جواهر هست و اینکه فرمودن در کلمات ایشون از اول تا آخرش تأمل هست بلکه نظر هست، شاید مرادشون اینهایی بود که خدمت شما عرض کردیم. از این بحث بگذریم، اینا رو می‌خواستیم جلسه قبل تمام کنیم، متاسفانه نشد. مسئلتون لا یجوز بیع العابق، اینم که بیع عبد عابق درسته یا نه، منفردن صحیحه، مع الذمیم صحیحه یا نه، اینم از مطالبی بود که اینجا باید به تناسب قدرت بر تسلیم، تناسب شرطیت قدرت بر تسلیم مطرح میشد که به خاطر اینکه مربوط به عبید و این حرفا است، گفتن جز محدوده های مطالعاتی دیگه رد میشیم. میریم صفحه 206، مسئلتون من شروط العوضین العلم به قدر ثمن. یکی از شروط عوضین این هست که ما علم به مقدار ثمن داشته باشیم. شرط بعدی هم این هست که علم به مقدار مسمن داشته باشیم. حالا ما از ثمن شروع میکنیم. ثمن که غالبا از نقدین هست، دینار و درهم دیگه، ثمن معمولا این دینار و درهم باید حین البیع مشخص باشه. یعنی اگر من کتاب شما رو میخرم، باید بدانم که چند درهم دارم پرداخت میکنم در مقابل این کتاب. این نیست که صیغه بیع رو بخونیم بعدن تصمیم گیری کنیم. اگر در حین اجرای صیغه بیع معلوم نباشد، بیع باطل است. آقا من شما را خیلی قبول دارم، کتاب تو میخرم، هر چی قیمت، هر چقدر که خودت صلاح دونستی بعدن قیمت بذار، درست شد؟ یا کتابمو به تو میفروشم، هر چقدر خودت دوست داشتی بعدن پرداخت کن. اگر که بیع رو موکول کنیم به حکم یکی از متعاقدین، یعنی بیع رو انجام بدیم، بگیم ثمن رو بعدن یکی از متعاقدین خودش مشخص کنه، هین البی مشخص نباشه بی باطله. یا بی رو جاری کنیم، مقدار ثمن رو موکول کنیم به حکم یه نفر دیگه. خوب دقت کنید، من بگم آقای زید من این موبایل شما رو میخرم، بعدن میریم بازار موبایل فروشی، یه پسر خاله دارم موبایل فروش، ازش میپرسیم ببینیم قیمت چنده، هر چقدر این قیمت گفت، الان بی رو انجام بدیم که بعدن یه نفر بیاد قیمت بذاره، این بیع صحیح نیست. پس باید در حین بیع قیمت مشخص باشه. دلیل چیه؟ مرحوم شیخ در ابتدا میفرمان اولا که این مسئله درش ادعای اجماع شده. بعضیا ادعا کردن اجماع رو بر بطلان بیع در جایی که علم به مقدار ثمن نبوده باشد. حالا اجماع که میگیم یعنی اجماع فرقه. بعضیا ادعای اجماع مسلمین کردن، یعنی بین همه مسلمین، چه شیعه چه سنی، اتفاق نظر هست بر اینکه قدرت بر تسلیم شرط است. این که اولا. ثانیا دلیل دوممون حدیث نفی قرار هست دیگه. قرار یعنی چی؟ قرار یعنی چی؟ جهالت دیگه. پس پیغمبر فرمودن بیعی که درش جهالت باشه انجام ندهید. دیگه چه جهالتی از این بالاتر که من کتاب شما رو بخرم ولی ندانم چند خریدم، کتابو بخرم که فردا شما قیمت بذارید روش، جهالت از این بالاتر پس این مشمول نهن نبیان به الغرر هم هست و باطله و واضحه دیگه، احتیاج به توضیح هم نداره. بعدش هم یه روایتی رو اشاره میکنن، در اون روایت یه تعلیلیه که میتونه مؤید بطلان بی باشه در فرض جهل به سمن. اون روایت رو هم از رو میخونیم ببینیم که چی میفرمان. عبارت رو دقت کنید: مسئلتون من شروط العوضین العلم به قدر سمن. از شروط عوضین علم به مقدار سمن هست، البته این جزء متن مکاسب نیست، اضافه شده این عنوان. المعروف و انه یشترط العلم به سمن قدرن. معروف این است که شرط است علم به سمن از حیث مقدار، شرط است که مقدار سمن مشخص باشه، یه درهم دو درهم چقدره. فلو با به حکم احدهما بطل اجماعا، اگر بفروشد به حکم یکی از اون دوتا باطل می شود اجماعا، کما ان المختلفه و تذکره، همچنان که از کتاب مختلف علامه و تذکره علامه حکایت شده که ایشون ادعای اجماع کردن بر بطلان. لو باع به حکم احدهما یعنی چی؟ یعنی بفروشن موقع بی ثمن رو معین نکنن، بگن ما این بی رو انجام میدیم، بعدن تو خودت هر چقدر صلاح دونستی حکم کن، خودت ثمن رو بعدن تعیین کن. این میشه فروختن به حکم یکی از اونها. بایه بگه من کتابو به تو میفروشم، خودت هر چقدر دوست داشتی بعدن قیمت بذار به من پرداخت کن. درست شد؟ اینجا موقع بی ثمن مشخص نیست، پس باطل است اجماعا. و اتفاقا کما ان روزت و حاشیت الفقیه للسلطان، و باطل است اتفاقا هم آنچنان که حکایت شده از روزه، یعنی روزه شهید ثانی و حاشیه کتاب فقیه مربوط به سلطان، حاشیه سلطان العلماء بر من لا یحضره الفقیه، حاشیه الفقیه للسلطان، حاشیه کتاب فقیه که نوشته سلطان العلماء هست. این دو نفر ادعای اتفاق کردن. پس این بطلان رو بعضیا گفتن اجماعا، بعضیا گفتن چی؟ اتفاقا. حالا فرق داره اجماعا و اتفاقا یا فرق نداره؟ چه فرق داره؟ بله،
اتفاق همه با هم
بوده باشه،
ممکنه
حتی
مثلا
واسه کاشفیت شون نداشته باشه. احسن، ایشون میفرمان که البته یعنی به بیان شما نمیشه گفت اجماع بالاتره یا اتفاق. احسن، اجماع اون اتفاقیه که ازش ما کشف نظر معصوم بکنیم. خب ممکنه اتفاق کل هم نباشه، ممکنه اتفاق کل نباشه، ولی بالاخره ما ازش کشف نظر معصوم کردیم، یعنی یه دلیل تامیه کامله. اتفاق یعنی اتفاق نظر فقها. حالا این اتفاق نظر فقها ازش کشف نظر معصوم میشه یا نمیشه؟ ممکنه بشه، ممکنه نشه دیگه. اگه بشه اسمشو میذاریم اجماع، ولی ممکنه کشف نظر معصوم نشه. پس اونی که تعبیر میکنه به اجماع، مثل علامه که تعبیر کردن به اجماع، در واقع کشف نظر معصوم رو کردن که تعبیر میکنن به اجماع. اونی که تعبیر میکنه به اتفاق، فتاوا رو دیده، اتفاق نظر رو دیده، ولی حالا کشف نظر از معصوم کرده یا نه شاید نکرده، که تعبیر به اجماع نداره، تعبیر به اتفاق داره. البته میگم اینا ممکنه که یک معنا ازشون اراده بشه، کل فقیره و المسکینن دیگه، چون در کنار هم قرار گرفتن ما دنبال فرق میگردیم، اگر که کنار هم دیگه نبودن ما اینا رو بین معانیشون تفکیک چی؟ ببینی اجماع، اجماع که گفته میشه، ببین یعنی اون طبق نظر مدعی کشف قول معصوم حتما شده، اما وقتی میگیم اتفاق نمیدونیم بالاخره اون کسی که این اتفاق رو داره نقل میکنه کشف قول معصوم کرده یا کشف قول معصوم نکرده، از این جهت اجماع بالاتره. ولی اجماع ممکنه با اتفاق بعض باشه، با اتفاق ادعی باشه که ما از نظر اونها قول معصوم رو کشف کردیم، ولی وقتی میگیم اتفاق ظاهرش اینه که اتفاق کل، از این جهت اتفاق یه پله یعنی بهتر از اجماع میتونه باشه. حالا اینا مهم نیست. و فی السرائر فی مسئله البی به حکم المشتری ابطاله، عبارت و ترکیبشو میگم به خاطر اینکه معلوم باشه چی به چیه. فس سرائر خبر مقدم، ابطالهو مبتدای مؤخر. در کتاب سرائر در مسئله بیع به حکم مشتری چی اومده؟ ابطال این بیع اومده. پس ابطالهو میشه مبتدا، فس سرائر خبر. ابطال بیع در کتاب سرائر در مسئله بیع به حکم مشتری وجود داره. درست شد؟ بیع به حکم مشتری هم یعنی همین، بیع رو انجام بدیم، سمن رو مشخص نکنیم، بگیم آقای مشتری برو خونتون فکراتو بکن، هر چقدر که صلاح دونستی بعداً به عنوان سمن به ما پرداخت کن. درست شد؟ حالا جناب ابن ادریس در سرائر وقتی ابطال رو که آوردن، دلیل آوردن. دلیلشون چیه؟ به ان، این به ان مربوط به ابطالهو میشه دیگه. ابطال به چه دلیل؟ به ان کل مبیع لم یذکر فیه سمن فانه باطل بلا خلاف بین المسلمین. فرمودن چنین بیعی باطله به خاطر اینکه هر مبیعی که یا هر بیعی که ذکر نشود در آن سمن، چنین بیعی باطل است بدون هیچ گونه خلافی بین کی؟ مسلمین. بلا خلاف بین المسلمین یعنی این فقط اجماع فرقه حقه نیست، بلکه اجماع تمام فرقه، هم شیعه هم مذاهب اهل سنت، همه اتفاق نظر دارن که چنین بیعی باطل است. ول اصل فی ذلک حدیث و نفی القرار المشهور بین المسلمین. اصل در این مسئله، حالا یا اصل در این اجماع، اگه بگیم اصل در این اجماع یعنی اجماع مدرکیه به درد نمیخوره، یا اصل در این حکم حدیث نفی قرار هست که مشهور است بین مسلمین، همون حدیث نهی النبی عن بیع قرار که بین شیعه و سنی این حدیث دارای شهرت هست. این حدیث میتونه اصل در مسئله ما باشه، دلیل اصلی ما، مستند اصلی ما باشه برای شرطیت علم به قدر سمن. پس تمام شد. دلیل ما یک، ادعای اجماع، دو، حدیث نفی قرار. که البته اگر کسی ادعا کنه که مستند مجمعین شاید این حدیث بوده باشد، میتونه اجماع رو بگه اجماع مدرکی یا محتمل المدرکی هست بذاره کنار، ولی به هر حال حالا یا این حدیث یا اجماع میتونن دلیل ما باشن. ممکنه احتمالش هست. کدومش نزدیکتره کدومش دورتره؟ خب اجماع هم تو همین مسئله ادعا شده دیگه. الان تو عبارت داشتیم در مورد اجماع صحبت میکردیم، یعنی دور و نزدیکی خیلی نداره که بخواد از زاکب و حازا استفاده کنیم. دو احتمال هستیم ما. نه فرق نمی کنه، اینا همش تفننه در عبارته، یعنی من ترجیح نمی بینم که بگیم در چی. دو تا احتمال هست. و یو ایدو، مؤید این مسئله چیه؟ مؤید بطلان. مؤید بطلان چیه؟ و یؤیده التعلیل فی روایت حماد بن میسر عن جعفر عن ابیه علیهم السلام. علیه السلام باید می بود علیهم السلام، چون معمولا وقتی اسم دو تا امام پدر و پسر میاد ضمیر علیه را باید مثنا بیارن دیگه. دو تا امام رو اسم بیاریم به یکیشون درود بفرستیم یکیشون نفرستیم که نمیشه. جعفر، امام جعفر ابن محمد امام صادق علیه السلام هستن، ابی هم که امام باقر علیه السلام. پس تایید میکند آنچه را که گفته شد، یعنی بطلان بیع رو در فرض عدم علم به قدر سمن، تعلیلی که در روایت حماد ابن میسر وارد شده از امام جعفر ابن محمد. این حماد ابن میسر ما تو روات نداریم، یکی دوتا سند ایشون اسمش اومده، ظاهرا تصحیف هست، یعنی حماد ابن عیسی بوده تصحیف شده. عیسی و میسر تو اون خط نسخ قدیمی که خطی بوده شبیه هم نوشته می شده، گاهی موقع اسمایی که شبیه هم بوده اشتباه خونده می شده. این حماد ابن عیسی هست که می دونید دیگه از اصحاب اجماع هست حماد. و بله، در این روایت چی اومده؟ میگه که امام علیه السلام، امام ابی جعفر، امام جعفر ابن محمد امام صادق علیه السلام از پدرشون امام باقر علیه السلام این چنین نقل کردن که انهو کره ان یشتر از صوب به دینار غیر درهم لانهو لا یدرا کم دینار من درهم. ایشون میفرمان پدرم بدش میومد، انهو هو میخوره به امام باقر علیه السلام، پدرم امام باقر علیه السلام بدش میومد که خریداری شود لباس در مقابل یک دیناری که به جز درهم هست، به دینارن غیر درهمن. این غیر رو میتونیم غیره بخونیم، وصف بگیریم، ولی اگر وصف بگیریم که مشکلی نداره، یعنی باطل نمیشه. غیر درهمن باشه شبهه بطلان داره، پس غیره نخونید، غیره بخونید که استثناء باشه. غیر پدرم بعدش میومد که خریداری بشود یک لباس در مقابل یک دینار به جز درهم. آقا یه دینار یعنی چی؟ سکه طلا. درهم چیه؟ سکه نقره است دیگه. خب سکه طلا ارزشش از سکه نقره بیشتره. شما یه موقع میری میگی آقا این لباس رو خریدم یک دینار، یه موقع میری میگی خریدم یک درهم، اما میری یه موقع میگی یک دینار به جز یه درهم، یعنی ارزش یه دینار رو در نظر بگیر، ارزش یه درهم هم در نظر بگیر، ارزش یه درهم رو از یه دینار کم کن، هر چقدر باقی موند اون ثمن بوده باشد. درسته؟ امام میفرمان پدرم از این جور معامله کردن اکراه داشت، یا بعدش میومد کره عیش در از صبح به دینارن غیر درهمن، بعدش میومد که خریداری شود لباس به یک دیناری که به جز یک درهم هست، یه دیناری که ارزش یک درهم رو ازش کم کنیم. چرا بعدش میومد؟ این تحلیل مهمه. لانه لا یدرا کم دینار من درهم، به خاطر اینکه معلوم نمیشه نسبت دینار و درهم با هم دیگه چقدره. چون معلوم نمیشه نسبت دینار و درهم با هم چقدره، پدرم بعدش میومد. چرا؟ این دو تا جهت میتونه داشته باشه. اولا که قیمت ارزش درهم و دینار تو بازار متغیره، یه روز ارزش درهم میره بالا دینار میاد پایین، یه روز ارزش دینار میاد بالا درهم میاد پایین، دوتاش یکی بود یا جدا یا درست گفتم؟ در احادیث دیگه هم اومده این مضمون، در یه حدیثی اومده شما که میگی اینجوری از کجا خبر داری؟ یه وقت دیدی موقعی که زمان تحویل ثمن شد، رفتی تحویل بدی، قیمت دینار اینقدر افت کرد که مساوی با قیمت درهم شد. اون وقت این استثناء تمام مستثنامن رو در بر میگیره. یه دیناری که یه درهمشو کم کنی، این دوتا ارزششون یکی باشه، هیچی تهش نمیمونه، اصلا این بیع بلا ثمن میشه. تو یه روایت دیگه اینجور اومده. میخوام بگم ارزش درهم و دینار متغیره. اینکه شما بگی یه درهم یه دینار به جز یه درهم، موقع تحویل که میشه میایم قیمت درهم و دینار رو بگیریم، میبینیم یکیش کمتر شده یکیش بیشتر شده، پس الان ما علم به مقدار ثمن دقیق نداریم. درست شد؟ لذا حضرت بعدشون میومده. یه احتمال دیگه هم وجود داره که این احتمال خیلی بعیده. درهم و دینار اقسامی داشتن دیگه، تو هر شهری درهم و دینار خودشون رو داشتن و ارزش این درهم و دینارا با هم دیگه فرق می‌کرده، وزنشون فرق می‌کرده، لذا چون مشخص نکردن چه دیناری مراد هست، مال مدینه، مال عراق، لذا چون مشخص نبوده از این جهت ممکنه که کسی بگه که جهالت وجود داره، ولی اون جهت اول که گفتیم بیشتر می‌خوره با روایت، با ظاهر روایت و روایات دیگری که در باب هست به در سیاق این. به هر حال امام علیه السلام میفرمان که پدرم بعدشون میومد از اینکه یک بیعی انجام بشه که ثمنش درهمی باشد به جز دینار و ما نمیدانیم که این درهم و دینار نسبتشون چقدر هست، در واقع علم دقیق به مقدار ثمن نداریم. از این جهت معلوم میشه که علم به مقدار ثمن شرطه و معتبره. چرا تعبیر شد به معید؟ چرا این رو دلیل مستقل حساب نکردیم؟ چرا تعبیر شد به معید؟ شاید جهتش این باشه که در روایت داره کره انیشترا. کره یعنی چی؟ حالا مکروهه، شاید با حرمت هم بسازه ها، یعنی گاهی موقع ها گفته میشه کره به معنای حرمت، ولی ظهور در حرمت نداره. کره با کراهت هم میسازه. پدرم خوشایندش نبود، شاید خوشایند نبودن امام نه به خاطر بطلان بی باشد، بلکه به خاطر این باشه که بالاخره ممکنه بعدن یه اختلافی پیش بیاد، خوشایندشون نبوده این کار اتفاق بیفته، نه اینکه حرام باشه یا باطل باشه. پس کرهه چون ظهور در حرمت نداره، لذا ایشون تعبیر میکنن به معید، تعبیر به دلیل نمیکنن. حالا وجوه دیگری هم میشه بیان کرد برای اینکه چرا تعبیر به دلیل نکردن، تعبیر به معید کردن. ممکنه کسی سند رو درش اشکال داشته باشه، مثلا حماد ابن میسر رو اگر همون حماد ابن عیسی حساب نکنیم، شخص دیگری حساب کنیم، همچین آدمی نداریم دیگه، میره تو روات مجهول، راویانی که مجهول شناخته شده نیست، نمیدونیم کیه. خب این باعث ضعف سند میشه. لکن فی صحیحت رفاعت نخاص. فرصتمون دیگه تمام این روایت رو دیگه نمیرسیم بخونیم، باشه برای جلسه بعد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.